سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان است. به این برنامه یک ساعت از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. نظریات مخالف و موافق وکلای ولسی جرگه در مورد آغاز روند توزیع تذکره های الکترونیکی. جاکارتا جمعه آینده از یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی میکند و آغاز عملیات نظامی به هدف واپسگیری ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. در سر ساعت تازه ترین و مهمترین خبرها با همکارم مقیم نایب.
عملیات نظامی برای بازپسگیری ولسوالی کوهستان بدخشان ساعت 3 بعد از ظهر امروز آغاز شده است. مشنان جلگه ابراز امیدواری کرده است که در نشست علمای دینی سه کشور در اندونزیا بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر شود. یک فرماندهی نیروهای امریکایی و ناتو برای تقویت نیروها در اقیانوس اطلس راه اندازی شده است. عملیات نظامی نیروهای افغان برای بازپسگیری ولسوالی کوهستان بدخشان آغاز شده است. این عملیات از حمایت قوای هوایی برخوردار است. حنیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین، لحظات پیش به رادیو آزادی گفت:
بعد از چهار عملیات بازپسگیری ولسوالی کوهستان رسما توسط اردوی ملی، کماندوها و پلیس ملی آغاز شد. انشاءالله که به زودترین فرصت ما ولسوالی را دوباره پس خواهیم گرفت.
مشروع جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده که در نشست علمای دینی سه کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر گردد. محمد آصف صدیقی، معاون دوم مشروع جرگه، امروز به رادیو آزادی گفت علمای دینی افغانستان که در نشست جاکارتا اشتراک می کنند باید سعی نمایند تا علیه جنگ در این کشور فتوا صادر شود.
امیدوار هستیم که از این فرصت علمای افغانستان سفارش مثبت کرده باشند، اونا را هم وادار بهی بکند که جنگ به خاطر اسلام نیست، فقط به خاطر اسلام کشی و افغان کشی است، که تا اونا یک فتوای را صادر بکند در مقابل مخالفین نظام.
آقای صدیقی میگوید فتوا بر ضد جنگ جاری افغانستان در نشست علمای دینی در اندونزیا پروسه صلح این کشور را تقویت میکند. نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا قرار است روز جمعه در جاکارتا، پایتخت اندونزیا برگزار شود. برگزاری این نشست را رئیس جمهور اندونزیا در ماه جنوری در هنگام سفرش به کابل مطرح کرده بود. در نتیجه انفجار در شهر مهترلام بابا و مرکز ولایت لغمان به شمول 5 زن 11 نفر زخمی شدند. سرحدی زواک، سخنگوی والی لغمان گفت انفجار ساعت 11 پیش از ظهر در یک دکان در بازار آجی ایوب رخ داده است.
یول استن ملکیان زخمیان شد. پدر زخمیانو که 15 مرمنی، 4 نارینه او 2 کوچنیان دی.
با گفته سخنگوی والی لغمان زخمی ها همه به شفاخانه انتقال یافتند و وضعیت صحی آنها اطمینان بخش خوانده شده است. تحقیقات در این زمینه آغاز گردیده است. تا کنون کسی و یا گروه مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور ایران محدودیت خدمات پیام رسانی تلگرام را شدیداً انتقاد کرده میگوید که اداره وی از این اقدام حمایت نمی کند. این محدودیت از سوی سیستم عدلی و قضایی این کشور وضع گردیده است. حسن روحانی این مطلب را دیروز در حساب انستاگرام خود نوشته کرده گفته است این محدودیت نه دستور حکومت وی بوده و نه حکومت آن را تایید کرده است. محکمه فرهنگی و رسانه‌ای ایران ممنوعیت بر تلگرام را روز دوشنبه حکم داده اعلان کرد که تلگرام برای سازماندهی اقدامات تهدیدآمیز بر امنیت ایران استفاده شده است. گفته می شود تقریبا نصف نفوس 80 میلیونی ایران برای ارتباطات و همچنان تجارت و سرگرمی از تلگرام استفاده می کردند. وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون یک فرماندهی جدید بحری را برای تقویت حضور نیروهای آمریکایی و ناتو در بحر اتلانتیک شمالی را اندازی کرده است. پنتاگون گفت این اقدام را در ارتباط به افزایش حضور روسیه در این آبها برای انداخته است. جانی مایکل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت برگشت به یک رقابت قدرت بزرگ و احیای حضور روسیه در بحر اطلس مستلزم این است که ناتو برای اطمینان از تقویت امنیت این قاره روی اقیانوس اطلس تمرکز کند. طرح این برنامه در نشست ماه فوریه وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو با مساوی بخشی از تلاش‌های گسترده این پیمان برای کسب اطمینان از امنیت خطوط بحری و خطوط ارتباطی بین اروپا و آمریکای شمالی تصویب شده است. و آخرین گزارش ها می رسانند که الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه پیش از اینکه در مسکو با جمع مظاهره کنندگان ضد حکومتی بپیوندد از سوی پلیس دستگیر شده است. پلیس روسیه پیش از این صدها تن از حامیان الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون را از گردهمایی یا در شهرهای این کشور بازداشت کردند. گردهمایی ها دو روز پیش از اینکه ولادیمیر پوتین به حیث رئیس جمهور روسیه سوگند یاد کند امروز در 90 شهر به شمول مسکو و سن پترزبورگ برگزار شده است. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که با ما هستین. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نظریات مخالف و موافق وکلای ولسی جرگه در مورد آغاز روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی.
بدون تردید این کاری که آقای غنی انجام داد جعل کردن هویت مردم افغانستان است. یک
نوزمند پدرام سبز خوشتن دچتن آقا خراسان غواری چی دایش غواری.
جاکارتا جمعه آینده از یک نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا میزبانی میکند.
امیدوار هستیم که از این فرصت علمای افغانستان سفارش مثبت کرده باشند، اونا را هم وادار به این بکند که جنگ به خاطر اسلام نیست، فقط به خاطر اسلام کشی و افغان کشی است، که تا اونا یک فتوای را صادر بکند در مقابل مخالفین نظام.
سرانجام عملیات نظامی به هدف پس گرفتن ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان بعد از چاشت امروز آغاز شد. در برنامه حقیقت چیست وزیر ترانسپورت افغانستان مهمان ماست.
اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته.
این برنامه و برنامه هفتگی هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. روند توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان با عکس العمل های مختلف اعضای ولسی جرگه این کشور روبرو شده است. شماری از اعضای این جرگه روز شنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه شدیداً با آغاز این روند مخالفت کردند، اما برخی دیگر آنان از روند توزیع تذکره های الکترونیکی حمایت نمودند. روند توزیع تذکره های الکترونیکی روز پنجشنبه رسما آغاز شد و اولین تذکره را رئیس جمهور اشرف غنی دریافت کرد. نورالله شایان از کابل گزارش می دهد.
در ادامه اختلافات به خاطر آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی، اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز در رابطه به این روند دیدگاه‌های مختلف دارند. برخی اعضای این جرگه توزیع تذکره الکترونیکی را یک روند غیرقانونی، تقلب و جعل هویت دانسته و روی متوقف شدن این روند تاکید کردند، اما شمار دیگر اعضای ولسی جرگه از این پروسه حمایت کردند. عبداللطیف پدرام از جمله وکلای مخالف این روند در جلسه عمومی این جرگه چنین گفت:
بدون تردید این کاری که آقای غنی انجام داد جعل کردن هویت مردم افغانستان است و یک تقلب بزرگ در تمامی تاریخ افغانستان است.
اظهارات آقای پدرام با عکس العمل‌های مختلف اعضای ولسی جرگه روبرو شد. عبدالرحیم ایوبی یک تن دیگر از اعضای ولسی جرگه گفت آقای پدرام باید واضح نماید وی خراسان را می‌خواهد که حالا یکی از خواسته‌های داعش است. ما در جنگ با داعش هستیم که خراسان را میخواهد. حالا ما از آقای پدرام میخواهیم. تو هم همان خراسان را میخواهی که داعش میخواهد یا کدام خراسان دیگر؟ آخر این ملت کی است؟ از سوی هم عبدالقادر زازای وطن دوست یک عضو دیگر ولسی جرگه میگوید به اساس قانون اساسی افغانستان هر فردی که خود را افغان نمیداند باید عضویتش در ولسی جرگه سلب شود. این در حال است که روز پنجشنبه گذشته روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی رسما آغاز شد و رئیس جمهور غنی نخستین تذکره را دریافت کرد. در این حال شمار دیگر از اعضای ولسی جرگه از عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه به خاطر عقض تذکره انتقاد کردند، اما آقای ابراهیمی در این باره چنین گفت:
اینجا خانه ملت بزرگ افغانستان است. این حق شما ندارین که چرا تو رفتی، چرا نرفتی، چی کردی، چی نکردی. این حق بود که رفتم تذکره خود گرفتم.
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایه با آغاز این روند مخالفت کرده و آن را نامشروع خوانده است. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است روند توزیع تذکره الکترونیکی بدون تأخیر و مانع ادامه خواهد یافت. اداره ثبت احوال نفوس افغانستان هم گفته است این روند ادامه می‌یابد و اختلافات رهبران حکومت بالای توزیع تذکره تأثیر نخواهد داشت.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:11 عصر به وقت افغانستان است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. در آستانه برگزاری نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا، مشران و جرگه افغانستان ابراز امیدواری میکند که این نشست نتایج خوب در پی داشته باشد. قرار است نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه در شهر جاکارتا برگزار شود. در این حال شماری از کارشناسان سیاسی هر چند بار صداقت پاکستان شک و تردید دارند، اما میگویند که تصامیم علمای دینی بر اذهان عامه تأثیر گذار است. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل.
هیئت اداری مشران و جرگه افغانستان نشست علمای دینی سه کشور در جاکارتا را با اهمیت می داند و ابراز امیدواری می کند که در این نشست بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوانیز صادر گردد. محمد آصف صدیقی معاون دوم مشران و جرگه روز شنبه به رادیو آزادی گفت که حرام دانستن جنگ جاری افغانستان در نشست علمای دینی اندونزیا، افغانستان و پاکستان پروسه صلح این کشور را تقویت می کند. آقای صدیقی می گوید علمای دینی افغانستان که در نشست جاکارتا اشتراک می کنند باید سعی نمایند تا علیه جنگ در این کشور فتوا صادر شود.
امیدوار هستیم که از این فرصت علمای افغانستان سفارش مثبت کرده باشند، اونا را هم وادار به این بکند که جنگ به خاطر اسلام نیست، فقط به خاطر اسلام کشی و افغان کشی است. بین که صادقانه همکاری بکنیم که تا اونا یک فتوای را صادر بکند در مقابل مخالفین نظام. اگر این کار را بکنه ما فکر بکنیم که یک موفقیت، یک دستاورد خیلی خوب بوده باشد.
نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا قرار است روز جمعه در جاکارتا پایتخت اندونزیا برگزار شود. برگزاری این نشست را رئیس جمهور اندونزیا در ماه جنوری در هنگام سفرش به کابل مطرح کرده بود. گفته شده که در این نشست 20 عالم دین از افغانستان، به همین تعداد از پاکستان و شمار از علمای دینی اندونزیا اشتراک می کنند. محمد اکرم خپلواک رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان که در خصوص این نشست به جاکارتا رفته در صفحه تویترش نوشته که علمای دینی برجسته به خاطر بحث در مورد صلح و ثبات افغانستان در این نشست سه جانبه اشتراک خواهند کرد. شماری از کارشناسان سیاسی افغان هرچند میگویند که ممکن این نشست نتواند پاکستان را به همکاری با افغانستان تشویق کند، اما آنان به این باور هستند که نشست جاکارتا به نحو بر اذهان عامه تاثیرگذار خواهد بود. داوود مایار یکی از این کارشناسان:
مفیدیت از این موضوع بر افغانستانی است که بالای افکار عامه تاثیر خیلی مثبت خواهد داشت. چون جنگ که در افغانستان عسکرگیری از آدرس دین از دمی افغان ها میشه، این نشست تاثیر مثبت بالای افکار عامه خواهد داشت. بخصوص نسل جوان افغانستان متوجه از این خواهد شد که دین یک امر صلح‌جویانه است. از این نگاه بر افغانستان خیلی مفید است.
از سوی هم شورای عالی صلح افغانستان میگوید که برای برگزاری کنفرانس بزرگ علمای جهان اسلام در یکی از کشورهای اسلامی نیز اقدامات صورت گرفته، اما تا هنوز مشخص نیست که این نشست چه زمانی و در کجا برگزار خواهد شد. حکومت افغانستان تلاش دارد تا با راه اندازی نشست‌های علمای دینی کشورهای اسلامی به جنگ جاری در این کشور نقطه پایان گذاشته و صلح و ثبات را در افغانستان تامین نماید.
شنیدید که انتظار می رود نشست علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا روز جمعه در شهر جاکارتا برگزار شود. در این حال شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه و کارشناسان سیاسی می گویند داشتن انتظار از پاکستان در خصوص همکاری در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان زیای وقت است. آنها در این حال تاکید می‌ورزند که صرف فشار اقتصادی و نظامی بر پاکستان می‌تواند این کشور را به همکاری برای تأمین صلح در افغانستان وادار سازد. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
آغاز بازی تازه پاکستان برای به دست آوردن اعتماد واشنگتن و یا همکاری برای تامین صلح و ثبات در افغانستان. پرسشی که شما را از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه آن را مطرح می کنند و باور ندارند که پاکستان برای تامین ثبات در افغانستان کاری انجام دهد. عرفان لارفان منشی این جرگه می گوید اگر پنتاگون بخواهد می تواند آن کشور را به دست در داشتن از حمایت تروریسم وادارد.
راهکاری که امریکا روی دست گرفته، گویا پنتاگون خودش داخل مذاکره میشه با پاکستان، یک اقدام در ظاهر خوب است، ولی متاسفانه تا جایی که دیده میشه و تجارب گذشته به ما ثابت شده که اول صداقت کلی وجود ندارد در ارتباط با وزن صلح در افغانستان. نه تنها از طرف یک جهت بلکه جهات مختلف هر کدام منافع خود در افغانستان جستجو میکنند. تا هنگامی که یک اقدام کلان بین المللی صادقانه خاطر آوردن صلح در افغانستان بلاش کار نشه، فکر نکنه ما از جانب کاری کرده بکنیم.
با تازگی وزارت دفاعی آمریکا به نقش پاکستان در تامین صلح و ثبات افغانستان تاکید کرده و گفته است که برای ایجاد فرصت از بهره تامین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه با اسلام آباد کار می کنند. با این حال در 17 سال پسین کابل اسلام آباد را عامل ناامنی های افغانستان و خواستگاهی هر صفگنی خوانده است. عدم همکاری در کار مبارزه با تروریسم و وعده های میان توهی در کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح از سوی پاکستان به تنش میان دو کشور بیشتر دامن زد و واشنگتن نیز از وارد کردن فشارهای چون قطع کمک ها و همچنان به کارگیری از گزینه های دیگری به آن کشور هشدار داد. اما به گفته سناتوران و چهره های سیاسی آمریکا هیچ گونه تغییر در سیاست پاکستان پدید نیامد و آن کشور همچنان به حمایت و پناه بخشیدن به گروه های تروریستی در خاکش ادامه داد. حکومت افغانستان پیوسته به فشارهای آمریکا بر این کشور تاکید کرده و گفته هر اقدامی که بتواند تغییر در سیاست پاکستان پدید آورد از آن حمایت میکنند. حال شماره از تحلیلگران سیاسی میگویند پاکستان در کنار اینکه به تخطیهای مرزی با افغانستان و حمایت از تروریسم ادامه میدهد، در تلاش بازیافت اعتماد آمریکا نیز است. بدیر صافی یکی از این تحلیلگران در این باره میگوید
پاکستان هنوز هم لجاجت خود ادامه میده، از امو ترسه که ما با فشار بیشتر نظامی را کدام طرف دیگه نبرد، آخرین الترناتیو است دیگه. ما منتظر اونمو روز هستیم که امریکا اونمو اقدام جدی را بکنه، برای از اینکه واقعات را که میبینیم، راه و روش را که از پاکستان میبینیم، به زبان یک چیز میگن، در عمل مخالفت و با مخالفت رفتار میکنن.
آقای صافی تاکید میورزد از این که سیاست اصلی پاکستان در دست نظامیان این کشور است، اگر وزارت دفاعی آمریکا از جدیت کار گیرد تا اندازه یه بر اسلام آباد تأثیر گذار خواهد بود، و ما اگر آمریکا از فشارهایش به آن کشور دست بردارد، راه همکاری را در پیش گیرد، به معنای شکست یک ابرقدرت در برابر یک کشور تروریسم پرور خواهد بود.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
5:19 دقیقه عصر به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتگی حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. قول اردوی 209 شاهین میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در حال پیشروی به سوی مرکز ولسوالی کوهستان ولایت بدخشانند. حنیف رضایی سخنگوی این قول اردو این سخن را دقایق پیش در صحبت با رادیو آزادی گفت. در صحبت که از طریق تلفن با آقای رضایی داشتم، نخست از وی پرسیدم که آیا عملیات نظامی به هدف پس گرفتن ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان آغاز شده؟
بله، عملیات ما از دیروز به این طرف پلان‌گذاری های شروع شد و امروز حوالی 4 پلان‌گذاری هایشون دقیق تکمیل شد. بعد از 4 عملیات بازپسگیری ولسوالی کوهستان رسماً توسط اردوی ملی، کماندوها و پلیس ملی آغاز شد. انشاءالله که به زودترین فرصت ما شاهد بازپسگیری کوهستان باشیم. اما مانعی که فرارای نیروهای امنیتی در حال حاضر موجود است کی هستند که دشمن همیشه با استفاده از سپر دفاعی از مردم این بار هم همین کار در ولسوالی کوهستان روی دست گرفتن، مردم اخطار دادن، مردم بالاخره به زور و به جبر نگذاشتن که مردم از ساحه و قریه براین، مردم همونجا جا به جا ماندن و اینا هم خودشان را بین مردم پنهان کردن. ممکن روند عملیات را کمی بطی و کند بسازه، اما عملیات ما آغاز شده و انشالله به زودترین فرصت ما ولسوالی رو دوباره پس خواهیم گرفت.
رضایی صاحب، نیروهای تازه نفس ناوقت دیروز به هدف واپسگیری ولسوالی کوهستان فرستاده شده بودند. چرا در اجرای عملیات یا در آغاز عملیات تاخیر به میان آمد؟
عملیات یک روند داره که عملیات مطابق با او روند مثلا به اجرا گذاشته میشه. هر عملیاتی که باشه نیاز به یک پلان گذاری داره، نیاز به تثبیت و به اصطلاح تثبیت موقعیت دشمن و تثبیت به اصطلاح مردم در هر جایی که عملیات بشه روند وجود داره. و نیروهای ما هم درست است دیروز در ولسوالی آن رسید گرچه که از وقت اعزام شده بود، ولی به نسبت بدی هوا متاسفانه موفق نشدند که به وقت زمان برسند. دیروز نیروهای ما در اونجا رسیدند و عملیاتشان را پلانگذاری هایشان را شروع کردند، موقعیت های دشمن را تثبیت کردند. زمانی که خوب طبیعی هستند که یک پلانگذاری نیاز به زمان داره و به می اساس یک ذره نیروهایی که در اونجا رفتند کمی دیرتر دست به کار شدند.
رضایی صاحب، از چند ساعتی که از آغاز عملیات میگذره در این جریان آیا نیروهای افغان پیشروی داشتند؟
خب نیروهای افغان عملیات چند مشخصا از قریه زرموج شروع کردن. قریه زرموج تا خود ولسوالی در حدود 3 کیلومتر فاصله دارن. بله، نیروهای ما در حال پیشرفت هستند، اما امور هم خدمت شما عرض کردم دیگر، یه عملیات هایی که در داخل خلیجات مسکونی هستن نیاز به تفکیک داره، نیاز به تحلیل و تجزیه مردم داره که مردم را تحلیل و تجزیه بکنن، مردم را به اصطلاح تفکیک بکنه تا اونجا متضرر نشه. و نیروهای ما هم به می اساس عملیاتشان را آغاز کرده، انشالله هم به ترتیب پیش میرن.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به تنهایی این عملیات را به پیش میبرن یا حمایت هوایی نیروهای بین المللی را هم با خود دارن؟
حمایت هوایی قوای هوایی خود افغان را دارن با خود، در صورتی که وضعیت هوا مساعد باشه. از نیروهای حمایت قاطع تا هنوز کدام درخواست در رابطه با اونجا نشدن.
صحبت بود با حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین. اینجا رادیو آزادی است. در همین حال شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده های بدخشان میگویند در صورتی که در زمینه بهبود وضعیت امنیتی این ولایت اقدامات لازم روی دست گرفتن نشوند، برخی دیگر از ولسوالی های بدخشان نیز سقوط خواهند کرد. نگرانی ها در خصوص افزایش تحرکات مخالفان مسلح دولت در بدخشان پس از آن بیشتر شده است که طالبان مسلح به تازگی ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان را تصرف کردند. اجمل آریان با جزئیات بیشتر.
اعضای شورای ولایتی و باشندگان بدخشان از رهبران حکومت وحدت ملی می خواهند که هر چیز زودتر به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی کنند، اما غفلت بیشتر در خصوص وضع جاری ولایت یاد شده موجب سقوط برخی ولسوالی های دیگر بدخشان به دست مخالفان مسلح حکومت خواهد شد. عبدالله ناجی نظری عضو شورای ولایتی بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت تا زمانی که پایگاه های مخالفان مسلح حکومت و با ویژه جنگجویان خارجی در این ولایت از بین برده نشود، آوردن ثبات دائمی در بدخشان دور از تصور است.
حالا دلایل های اساسی را ما از بین ببریم، مثلا در این خصوص که فعلا از مراکز اصلی تروریست ها که خارجی ها با فامیلاشون اونجا هستند باید از بین بره. ما تا زمانی که نتونیم که مراکز اصلی زیاره و همچنان شارهایی که مثلا کاشم و باورجوش وصل میگنه و جرم با یمگان وصل کنه، این مسیر پاکسازی نکنیم، ما نمیتونیم طالبان را در کنترل خود بیاوریم.
به گفته آقای نظری که همکنون ولسوالی های تشکان، جرم، تگاب، راغستان، شهدا، ارغنجخا، کران و منجان و بهارک ولایت بدخشان با تهدید شدید امنیتی روبرو اند. با این حال اطبلا یک تنی از فعالان مدنی در خصوص وضع امنیتی بدخشان ابراز نگرانی کرده، گفت که بر اثر عدم توجه مقامهای بلندپایه حکومت مرکزی و اداره محلی بدخشان، با گذشت هر روز وضعیت امنیتی در این ولایت وخیمتر می شود.
بدخشان امنیت میگن، در حالی که ولسوالی های راب در اندک فرصت در حال سقوط است، نیستی که اولاد در سقوط است و خود مردم بدخشان در داخل مردم بدخشان امنیت تامین نیست، امنیت درست ندارن و وضعیت بدخشان بسیار در حال تراکم و در حال بسیار خرابی است.
در همین حال غلام سرور، حسین و زین الدین، سه تنی از باشندگان ولسوالی کوهستان بدخشان که از اثر جنگ و نامنی از منطقه بجا شدند، در مورد وضعیت خانواده های بجا شده به رادیو آزادی چنین گفتند:
و مردم از وقتی که طالبان او را تصرف کردن و سلطه دارن، مردم همگی به سوتو آمده و حتی نان خوردن در او را نان ها پیدا نمیشون و مردم فقطشون به نگران دولت و عملیات دولت هستن که چی وقت ما از این بسیار سلطه خلاص میشیم.
خونهشون نگرفتن دیگه، اوره شدن، اولیاشون نگرفتن، همون خارجی ها گرفتن، خدی همی طالب های همون منطقه ها ایجا جرم هستن در اوجا گرفتن شون کردن دیگه و وضعیت چی بسیار خراب است.
بر اساس گفته های باشندگان بدخشان، اگر به توجهی حکومت مرکزی در رابطه با وضعیت امنیتی بدخشان به همین منوال ادامه یابد، سقوط برخی ولسوالی های دیگر این ولایت به دست مخالفان مسلح حکومت دور از تصور نخواهد بود. بدخشان یک ولایت کوهستانی بوده و در قسمت شمال شرق کشور قرار داشته و این ولایت با کشورهای تاجیکستان، پاکستان و چین سرحد مشترک دارد. اجمال آریان، رادیو آزادی، بدخشان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
دومین نشست کاری در پیوند به حکومتداری خوب، تأمین حقوق بشری و مهاجرت میان نمایندگان افغانستان و اتحادیه اروپا در کابل برگزار شد. بی بی گل غنی، بانوی اول افغانستان، امروز در این نشست در کابل تأکید کرد که تأمین حقوق بشری و فراهم ساختن زمینه زندگی بهتر برای شهروندان این کشور از مکلفیت های حکومت است. نماینده اتحادیه اروپا در این نشست به حمایت سیاسی کشورهای اروپایی در راستای حل چالش های افغانستان تأکید کرد. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می دهد.
بی بی گل غنی، بانوی اول افغانستان، میگوید حکومت و اتحادیه اروپا ارزش‌های مشترک دارند و اتحادیه اروپا در نهادینه ساختن این ارزش‌ها نقش مهمی را داشته است. خانم غنی روز شنبه در دومین نشست مشترک تامین حقوق بشری، حکومتداری خوب و مهاجرت گفت که تلاش‌های اتحادیه اروپا برای ایجاد یک نظام مردم سالار در افغانستان ستوده نیست، اما حکومت افغانستان نیز در این زمینه مکلفیت‌هایی دارد.
اجرای تعهدات حقوق بشری در قبال شهر واندان موضوع اساسی و ملی بوده و دولت افغانستان مکلف است تا این اصول و قواعد را با توجه به امکانات دولتی جامع عمل بپوشاند.
نخستین نشست این گروه در 8 ماه فوریه سال گذشته میلادی در شهر براکسل برگزار شده بود. گروه کاری افغانستان و اتحادیه اروپا با برگزاری چنین نشست ها برای یک بار در سال روی مسائل مهم بس و پیشنهادهای مشخصی را ارائه می کنند. موضوع بحث نشست امسال این گروه کاری روی چگونگی بهبود وضعیت حقوق بشری، حکومتداری خوب و مهاجرت تمرکز داشته است. در این میان پولا پیمپولانی، نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان، میگوید تامین حقوق بشری یک اصل مهم دموکراسی و تداوم نظام است. تامین حقوق بشری و تقویت دموکراسی اصل مهم اجندای ما است. اتحادیه اروپا به این باور است که نظام‌ها و جامعه از زمان ماندگار خواهند بود که دموکراسی در آن نهادی نشده باشد و حقوق بشری در آن احترام گردد. به گفته خانم پولا، اتحادیه اروپا برای حل اساسی مشکلات مهاجران افغان نیز با حکومت افغانستان کار می کند و تلاش ها در این زمینه ادامه دارند.
پیام ها و نظریات شما
سلام علیکم محترم. مدت یعنی 2 سال میشه که ما تقاعد خود را نگرفتیم. از ولسوالی شاگرد قربان گپ میزنم. اینال ماه مبارک رمضان آمد، چطور کنیم به ملت خدا این همی رفتم در ریاست تقاعد میگه پیسید اولاش در بانک میرگ میگه پیسید نامده بانک میگه هرچی مشکل داره همراه وزارت مالیه داره میره قربان سرشان به میلیارد ماه مبارک رمضان امیر امرایشان به تماش امرای رئیس تقاعد یا امرای همین وزارت مالیه قربان شما شام در بدر خاک بسر این پروردگاری عالم میاره در بدر خاک بسر کنه.
تعدادی تقریبا 50 نفر معلمین و سوالی نارین امیر سلام تقدیم میکنن. بعد از سلام این معاشات برج عمل از بانی تازه تلویزار انگاه مدیر معارف نارین کهیده بین خود سربتن را تقسیم کنم معلمین بیچاره و مزیو میلم در بای ملازمین و تولدارا همه دست بواسه اشتری هستن خدا روی پیدا رو نکنید این نظر کشا بکوام در آقا بروانه
یک بریور پری روز در شهرهای فرهاد پولیس ها به سر در و پر کشته ای چی حال از ای حاله به سر در و پر نفر کشته میشه میگه یک دهی دارم یک دهی دیگه ندارم میگه بیگی که من بتومید به سرش کرده مرمی لبه به نام انور از شرن و نمور شهید ساختن حالا ما با کی داد و فریاد بکنیم با کی چی حال است از ده اشاره از این فرای پولیس ها چی حال هم داختن ما را چول کردن همی باید ما را بگوشم مقامات سازده رسن.
پیام شما نظر شماست.
5:30 عصر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا هم فشرده خبرها با مقیم نایب.
عملیات نظامی به هدف بازپسگیری ولسوالی کوهستان بدخشان بعد از چاشت امروز آغاز شد. این عملیات از حمایت نیروهای هوایی برخوردار است. مشران جرگه افغانستان ابراز امیدواری کرده که در نشست علمای دینی سه کشور افغانستان، پاکستان و اندونزیا بر ضد جنگ جاری در افغانستان فتوا صادر گردد. در نتیجه انفجار در شهر مهترلام بابا مرکز ولایت لغمان به شمول 5 زن 11 نفر زخمی شدند. سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان گفت انفجار ساعت 11 پیش از ظهر در یک دکان در بازار حاجی ایوب رخ داده است. رئیس جمهور ایران مدیودیت خدمات پیام رسانی تلگرام را شدیداً انتقاد کرده میگوید اداره وی از این اقدام حمایت نمی کند. این مدیودیت از سوی سیستم عدلی و قضایی کشور وضع گردیده است. وزارت دفاع امریکا یا پنتاگون یک فرماندهی جدید بحری را برای تقویت حضور نیروهای امریکایی و ناتو در بحر اتلانتیک شمالی راه اندازی کرده است. و آخرین گزارش ها می رسانند که الکسی نوالنی رهبر اپوزیسیون روسیه پیش از اینکه در مسکو به جمع مظاهره کنندگان ضد حکومتی بپیوندد از سوی پلیس دستگیر شده است.
پیش از نشر برنامه حقیقت چیست از جاوید حسنزاده خبرهای ورزشی را می شنویم.
تیم های کرکت بنده امیر و آمو با بازی نهایی مسابقات احمد شاه عبدالی الکوزای راه پیدا کردند. این مسابقات نزدیک به دو ماه قبل میان 6 زون در ولایت های کنرک، نیمگرهار و خوست آغاز شده بود. اما مسابقه نهایی در 8 می در کندهار برگزار می شود. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات داخلی کرکت یا فرست کلاس در بخش بلند بردن توانایی بازیکنان مهم بوده و بازیکنان جدید را پیدا کرده است. امروز دو مسابقه لیگ برتر کرکت هندوستان یا IPL انجام می شود. مسابقه نخست میان تیم های چین سوپر کینگز و بنگلور آغاز شده است، اما بازی دوم ساعت 7 با وقت افغانستان میان تیم های سان رایزر هیدرآباد و دهلی انجام می شود. تیم هیدرآباد که راشد آرمان و محمد نوی بازیکنان افغان را با خود دارد تا حال در 8 بازی 6 مسابقه را برنده شده و در صدر جدول قرار دارد. در بازی شب گذشته این مسابقات تیم ممبئی تیم کینگز پنجاب را با تفاوت 6 شکست داد و با سلسله مسابقات لالیگا اسپانیا امشب سلتا ویگو با دیپورتیو مسابقه می کند. این مسابقه امشب ساعت 9 به وقت کابل انجام می شود. همچنان با سلسله این مسابقات امشب ساعت 11:15 ویاریال با ولنسیا روبرو می شود.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. حالا هم از رادیو آزادی برنامه حقیقت چیست پخش می شود و دنبال آن برنامه هوای تازه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
سلام، به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالا شایان خوش آمدید. موجودیت فساد، بی‌بندوباری در تعیین کرایه موترهای شهری، ارائه خدمات ترانسپورتی از سوی وسایط شخصی و نبود ایستگاه‌های مشخص ترانسپورت شهری از مشکلات هستند که همواره انتقاد مردم را در قبال داشته است. اما در آخرین مورد، مسئولان وزارت ترانسپورت از برنامه‌های اصلاحی و جدید برای بهبود وضعیت ترانسپورتی سخن زدند. اینکه چه پیشرفت‌هایی صورت گرفته در این برنامه با آن پرداخته‌ایم. در این برنامه با حمید طهماسی وزیر ترانسپورت مصاحبه کردیم. امید که تا پایان ما را همراهی کنید.
خیلی تشکر از اینکه بر ما فرصت دادین. اخیراً بیش از 60 تن از کارمندان وزارت ترانسپورت از طرف شما به لوی سرانوالی معرفی شد. میخوایم پرسان بکنم کینا در کدام سطوح قرار داشتن و به چی هزینه فساد کرده بودن؟
سلام بر شما. ما در حدود 64 نفر از کارمندای وزارت ترانسپورت به اساس یافته های تفتیش داخلی ما که اینا اکثرا در نقض قوانین و مقررات و در قراردادها و زیای عواید و یا ائتلاف عواید نقش داشتن، اینا رو شناسایی کردیم و مطابق ماده 134 قانون اساسی که صلاحیت تحقیق اداره محترم لوی سارنوالی داره، تمام اسناد و اوراق و لیست این دوسیه ها رو به اداره محترم سارنوالی روان کردیم. دوم، افرادی که در این قضیه متهم هستن، اینا شامل رؤسا هستن، شامل معاونین هستن، شامل آمرین هستن، مدیر هستن و کارمندای وزارت هستن.
چند تن از رؤسا شامل هست؟
دو نفر از رؤسا هستن.
اینا وقتی متهم به فساد هستن، چقدر زیان وارد کردن به عواید دولت؟
بدون شک وقتی که فساد شکل گرفته، منابع دولت و عواید دولت ضایع شده و در ضمن از دارایی های دولت ضایع شده. مهمترین مسئله از در قسمت غصب جایدادهای تصدی های ماست که با تبانی و تعامل امی مسئولین که اینجا مسئولیت داشتن، ملکیت های ما غصب شده و تصرف افراد رفته و در این قراردادهایی که صورت گرفته متاسفانه فساد بسیار به صورت گسترده و آشکارش وجود داشته و در ضمن از او در قسمت جمع‌آوری عواید، عوایدی را که جمع‌آوری میکردن با استفاده از جعل و تزویر اسناد و پارچه های کمیشن را که اینا برای مشتریا یا برای مراجعین میدادن، دو نوع پارچه بود. یک پارچه بود که خودش چاپ کرده بود، یک پارچه کمیشن بود که مربوط به وزارت بود. با توجه به یافته هایی که ما داشتیم، در مجموع افراد شناسایی کردیم و اینا رو به اداره لوی سارنوالی معرفی کردیم. اقدام ما در قسمت مبارزه با فساد یک تغییر را در قسمت جمع‌آوری عواید آورد. به طور مثال در سه ربع سال مالی 1396 و ربع اول سال مالی 1397 ما در حدود 169,373,496 افغانی که مجموعاً 55.5% عواید در این وقت نشان میده، ما تانستیم که عواید افزایش بدهیم و این پروسه اصلاحات ما به صورت جدی ادامه داره و در ضمن از این ما در قسمت ایجاد سیستما جدن کار داریم. تا وقتی که سیستم ایجاد نکنیم، متاسفانه با موجودیت سیستم کنه و سابقه، ما نمیتونیم که عواید به صورت شفاف و درست جمع‌آوری بکنیم.
شما سیستم جدید سخن گفتین، میشه کم جزئیات بتین که سیستم جدید شامل کدام موارد است؟
سیستم جدید اعمار و ایجاد تولگتا یا دروازه الکترونیکی است. موضوع نصب جی پی اس به وسایل نقلیه، به خصوص وسایل بس و وسایل لاری هست که ما با استفاده از او وسیله جی پی اس میتونیم که سرعت از وسایل ببینیم، کنترل بکنیم، مسیرشون رو کنترل بکنیم، که در مجموع ما میخواهیم که سیستم ترانسپورت افغانستان سیستم الکترونیکی بسازیم و تمام عواید افغانستان باید از طریق الکترونیکی یا از طریق برقی یا از طریق کردیت کارت باید جمع‌آوری شود. فعلا سر دو طرح هم ما با همکاری سکتور کار کردیم، این طرح‌ها رو نهایی کردیم. قرار است که به شورای عالی اقتصادی این طرح‌ها رو به خیر رأی بکنیم که بر قبولی و تصویب این طرح ما کارهای مقدماتی الکترونیکی کردن ترانسپورت افغانستان رو باید شروع بکنیم.
وزارت ترانسپورت یک وزارت عایداتی هست و در گذشته ها نگرانی از مداخله زورمندا، مافیا، حتی برخی از اعضای ولسی جرگه مطرح بود. شما که به حیث وزیر آمدین، چقدر احساس میکنین مداخله زورمندا و اعضای پارلمانه؟
بدون شک، به می شکلی که بزرگان سیاسی در ادارات افغانستان در قسمت استخدام و جایگزینی افراد نقش داشتن، وزارت ترانسپورت هم از این امر مستثنا نیست و قبل از ما اکثر مقرریات در وزارت ترانسپورت بر مبنای روابط صورت گرفته و متاسفانه بر مبنای فسادی داری صورت گرفته که ما طرح اصلاحی را برای جلال ما برای سیب جمهور و کمیشن محترم اصلاحاتی داری ارائه کردیم و امیدوار هستیم که طرح ما مورد قبولشان قرار بگیره و یک تغییرات بسیار بنیادی و اساسی به وزارت ترانسپورت از لحاظ سیاست کادری بیه.
و به مردم چقدر اطمینان میدین که کسایی که به اساس شایستگی نامدن و به اساس روابط آمدن اونا برطرف خواهند شد؟
بر مردم ما 100% به امید خدا اطمینان میدیم، به خاطر از اینکه وظیفه ما تطبیق قانون و تامین عدالت است. هر آن کسی که شایسته است، هر آن کسی که لیاقت داره، تعهد داشته باشه نسبت به اداره و نسبت به وطن بیان، پروسه است، رقابت آزاد است، هر کسی که برنده امی امتحان شد بر اونا خوش آمدید میگیم کنا بیان.
من میخوایم یک مثال را بکنم. کسی که فعلا به حیث رئیس ترانسپورت در ولایت هرات وظیفه اجرا میکنه، او کسی است که قبلا در زمان حامد کرزی متهم به فساد اداری شده بود و حالا در دوره شما من حیث رئیس کار میکنه. آیا شما اطمینان دارین که در برابر از او استادگی خواهید کرد در حالی که از طرف زورمندا حمایت میشم؟
تشکر از سوالتان. تعداد زیادی از کسا بود که پیش از آمدن من اینجا آمدن، مثل ریاست ترانسپورت هرات میگین، ریاست ترانسپورت بلخ میگین، ریاست ترانسپورت قندهار میگین، ریاست ترانسپورت ننگرهار میگین، کل از اینا نیاز به اصلاحات داره. این جانب در برابر هیچ زورگوی تانوس تمکین نکردیم و تمکین نمیکنم و همو تعهدی که با وجدانم دارم، با خدایم دارم، با مردمم دارم، با نظامم دارم، تمام تعهدات مرحله به مرحله تطبیق میکنیم. ولی یک چیز فراموش نکنین دوستای عزیز، 16 سال حاکمیت روابط بر ضوابط در این وزارت با تغییرات، با آمدن شش ماه ماموریت ما بسیار سخت است. ما تغییرات بسیار ابتدایی را که آوردیم، تفاوت در ارقام عوایدش ما میبینین، ولی این خوبه است که فایده نمیکنه. ما در صدد ازی هستیم که چقدر روند اصلاحات ما صورت بدیم و چقدر زودتر ما بتانیم که اصلاحات بسیار بنیادی و اساسی را بیاریم. رئیس هرات را که شما گفتین، او پیش از آمدن ما به هرات مقرر شده، ولی خوشبختانه از وقتی که ما آمدیم اما استفاده های ناجایزی که در اونجا ادامه داشته جدیت نشان دادیم، به صورت قاطع موضوعات امرش تطبیق کردیم که در حدود 35% عواید ولایت هرات با آمدن ما در مدت 3 ماه اونجا عواید بالا رفتن.
وزیر صاحب، میخوایم پرسان بکنم که بیش از 1100 شرکت جواز فعالیت ترانسپورتی را گرفتن و اکثریت از اینا شرکت هایی هستند که میارها را پوره نکردن ولی جواز اخذ کردن. شما با این شرکت ها برخوردتان چی خواهید بود؟ آیا دوباره لغو خواهید کرد جواز هایشان؟
طرز العمل جدید و قانون جدید ترانسپورت جاده نافذ میشم که بر مبنای از این ما معیارات تغییر دادیم. مشکل اساسی در کجا بوده؟ مشکل اساسی در اینجا بوده که اونجا گفته کسی که میخواد ام طرز العمل سابق، کسی که میخواد شرکت ایجاد کنه سیاره ده موتور باید داشته باشه. هیچ مالکیتی از سیاره ده را برای شخص انتصاب نداده که از کجا باید به نام امی مالک شرکت باشه. ولی تعدادی از افراد رفتن از قریه وسایل جمع کردن، وسایل بیکاره، آوردن سی دانه موتور پوره کردن، آمدن پیش از ما به وزارت مراجعه کردن و شرکت تأسیس کردن، در حالی که هدف از تأسیس شرکت یک سری حقوق و مکلفات ها را ایجاد هر شخصیت حقوقی حکومی بار میاره. ولی اینا هیچ نوع مسئولیتی در قبال تطبیق قانون در قسمت مسئولیت راه جاده، در قسمت مسئولیت مسافر اینا ندارن. ما کاملا متعهد هستیم که تمام شرکت هایی که خلاف طرز العمل و خلاف معیارهایی که وزارت ترانسپورت وضع کرده ایجاد شود، کل شرکت ها را لغو میکنیم.
برخی عده ها نامنظم هستند و برخی عده ها در اختیار زورمندا و برخی از اعضای پارلمان هستند، از جمله عده ولایت ننگرهار در تصرف یکی از وکیلای پارلمان است. برخورد شما با این وکیل چی بوده؟
موضوع ما با دفتر مشاوریت محترم شورای امنیت ملی ابلاغ کردیم و اونجا تصمیم فیصله صورت گرفته. وزارت محترم امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را وظیفه دادن که جلوی یخخوازی ها و خودسری ها را در سکتور ترانسپورت بگیرن.
در قسمت ترانسپورت شهری پلان های شما چیست؟
زیادی از ایستگاه های وسایط ما، ایستگاه های بس شهری در داخل شهر یا تصرف شده یا غصب شده یا یک اداره آمده مالکیت از او رو گرفته و کرایه داده، که ما در حدود 50 تا 57 ایستگاه تثبیت کردیم که ایستگاه ها توسط افراد تصرف شده و فعلا اونجا دکانداری است و غرفه موندن و دادستت ادامه داره. ولی ما با شهرولی کابل بسیار جدی از نزدیک کار داریم، یک کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک ایجاد کردیم که بر مبنای از او بعضی نقاط شهر کابل از جمله قسمت فروشگاه را، گولایی سرای شمالی را، ساحه پلیس وختره، ساحه کوتی سنگیره، ساحه سنگ نوشتره، ساحه کارتینه و شما متوجه بودین که بر مبنای همه کار مشترکه کمیسیون جلوگیری از ازدحام ترافیک، این ترافیک خوشبختانه پایین آمده. ولی راه کنترل ترافیکی نیست. به خاطر از اینکه ما ترافیک در داخل شهر به صورت درست اساسی مدیریت بکنیم، یک از راهکارهایش است که با 4 ترمینال مسافربری بیرون از دروازه ها یا بیرون از محوطه شهر کابل باید ایجاد شود که وسایط ترافیک از اطراف شهر کابل میان اینا اونجا توقف کنن، وقتی که داخل شهر میان ازدحام بار میاره. دوم، عدم همکاری مردم. ما شما در پیاده رو متوجه شدین که یک دکان مالک دکان داره، یک دکان دیگر در پیش روی دکانش ایجاد کرده، پیاده رو مسدود است، آبرین مجبور هستند که از سرک عمومی استفاده کنند، از سرک موتر رو. پلانی را که ما همراه شهر ولی محترم کابل داشتیم، جاهای مشخص را مارکت ها را برای می دست فروشا تخصیص دادیم، برشان جواز کار شهر ولی محترم کابل توضیح کرده که شما فعالیت هایتان در داخل امی سرا یا در داخل امو جای مشخص شما انجام بدین. ولی متاسفانه مردم ما به خاطر انتظام شهری، به خاطر هم فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ مدنی شهری همراه ما همکاری ندارن. ما برنامه داریم که در حدود 350 اراده بس که فعلا عارضه داره اینا رو ترمیم کنیم و بعد از او ایره در خدمت مردم ما به ازگاه مشخص ملی بس توظیف کنیم که اینا باید عرض خدمت بکنن. مشکل اساسی در کجا بوده برادر عزیز؟ تمام وسایط بسی که از طرف کشورهای دوست در 16 سال برای افغانستان کمک شده، حداقل همینقدر فکر نشده بود که موتر اگر عارضه میکنه میره که ترمیم کنه. بیشتر از 900 اراده وسایط بس فعلا متوقف است، اینا کل عارضه دارن. ما یک قرارداد 2.8 میلیون با سفارت محترم هندوستان امضا کردیم که بر مبنای از او ما پرزجات 350 اراده بس تقاضا کرده بودیم که خوشبختانه در حدود 5 کانتینرش فعلا در بندر چابهار رسیده. امیدوار هستیم که هر چه زودتر به کابل بیه که ما هم وسایط بس متوقف و عوارض داره اینا رو ترمیم بکنیم و هر چه زودتر در خدمت مردم ما قرار بدیم.
به عنوان پرسش آخر می‌خوام اینو مطرح بکنم که اکثریت از مردم در قسمت مسیر کابل، قندهار، هرات از رانندگی تیز رانده‌های موترها شکایت دارن و اخیراً چندین حادثه‌های ترافیکی که مرگبار هم بود صورت گرفت. مردم خواستار از این شدن که باید امو شرکتی که به گفته از اونا شرکت احمد شای عبدالی هست باید فعالیتش متوقف شود. این قسمت شما چی کردین؟
بر روز پنج شنبه یک مجلس داریم امرای پنج شرکت کلان مسافربری که حوزه جنوب غرب و حوزه جنوب افغانستان اینا رفت آمد دارن که تمام موضوعات تا یک تفاهم‌نامه را امروز اونها امضا میکنیم که بعدش اگر هر حادثه به میان می حادثه ترافیکی ناشی از سرعت زیاد، ناشی از استعمال مواد مخدر، ناشی از بی توجهی راننده و ناشی از اراده خود شرکت اگر باشه با این موضوعات جدا برخورد قانونی صورت میگیره. ولی ما در این مجلس برای اینا اخطار میدیم برای آخرین بار که نوبت تمام قوانین و قواعد ترافیک جاده را به صورت جدی باید مراعات بکنن.
خیلی تشکر وزیر صحیف از اینکه برای ما فرصت دادن.
از شما هم تشکر میکنیم.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده سعدیه زاهل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه جوانان سلام. برنامه این هفته را اختصاص دادیم در مورد مقایسه مطالعه کتاب با اینترنت.
شخصا خودم مطالعه میکنم اما بیشترین مطالعه ما از اینترنت است.
ما خودم شخصا مطالعه نمیکنم.
به نظر ما کتاب بهتر است.
مطالعه کردن از هر طریقی باشه خوبتر است و به نظر من مطالعه کردن از طریق کتاب خوب است چون منبع موثق داره.
مطالبی که ما از اینترنت به دست میاریم هیچ نمیفهمیم. آیا یک مرجع معتبر اون معلوماتی را که ما نیاز داریم تایید کرده یا نه؟
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، چون این شایع است که گویا با پیشرفت‌های تکنولوژیکی روز به روز توجه و علاقه جوانان از کتابخانی و مطالعه کم شده است. اکثریت مردم میگویند که با ازدیاد شبکه‌های اجتماعی اصلاً فرهنگ مطالعه از بین رفته. اما برخی جوانان این گفته‌ها را رد کرده میگویند اینترنت و شبکه‌های اجتماعی برای دریافت اطلاعات و معلومات بسیار سهولت‌ها را ایجاد کرده است و با زودترین فرصت و با هزینه کم می توان معلومات مورد نظر را حاصل کرد. در این میان بعضی از قلم بدستان به این باور هستند که آموزش از کتاب تا اینترنت تفاوت‌های دارد. از حمید شهرانی رئیس کتابخانه‌های عامه می‌شنویم.
مطالبی که ما از اینترنت به دست میاریم هیچ نمی‌فهمیم. آیا یک مرجع معتبر اون معلوماتی را که ما نیاز داریم تایید کرده یا نه؟ ای خیلی در مسائل علمی، در مسائل تحقیقاتی معلوماتی را که ما به دست میاریم خیلی با ارزش است. باید معلومات ما موثق، معتبر، قابل دقت باشه. نمیشه هر چیزی را ما به عنوان یک مطلب علمی، یک موضوع علمی از اینترنت کپی بگیریم و او هیچ ثابت نشده باشه، هیچ مرجعی را تایید نکرده باشه. گذشته از اینکه اشتباهات املایی و انشایی و خیلی موشوهای نادرستی تحقیق استفاده شده، همه را متاسفانه در پی داره.
شمار جوانان میگویند کتابخانه ها و کتاب فروشی های افغانستان آنقدر غنی نمی باشد که هر منبع و مخزن را که نیاز داشته باشی به دست بیاوری. این را جاوید یکی از محصلین پوهنتون گفت. از وی بیشتر میشنویم.
شخصا خودم مطالعه میکنم، اما بیشترین مطالعه ما از اینترنت است و اگر کتاب را هم میخری از لحاظ مالی هم ضربه وارد میکنه، و چون که اگر ما به یک پشت یک منبع میگردیم یک کتاب بخریم ضرور نیست ما کل کتاب مطالعه بکنیم، اما چیزهایی که ما ضرورت داریم به دست میاریم. پس دو اسنا ما میتوانیم در اینترنت به خیلی سادگی و آسانی تمام موارد داره که حتی میتوانیم از یک منبع نه از ده منبع گپ بگیریم، موارد مختلف را بگیریم و او اگر ما به کتاب محاسبه بکنیم مصارف کتاب و اینترنت خیلی کمیه. علاوه بر این انترنت همه جا در دسترس ماست، اما کتاب نمیتونین در هر وقت، هر زمان، شب، نو وقت، نا وقت به دست بیارین یا کتاب فروشی باز باشه. از او خاطر ما که فکر میکنم مطالعه از انترنت و یا به دست آوردن کتاب ها از انترنت و خواندن کتاب ها به شکل الکترونیک یک سیستم مؤثر است برای مطالعه.
مطالعه از هر طریقی که باشد، چی انترنت چی کتاب، فواید خود را دارا می باشد. سمیرا باشنده شهر کابل به برنامه هوای تازه جوانان گفت که مطالعه مستقیم از کتاب بهتر است نسبت به اینترنت و سایت های اجتماعی.
خودم شخصا مطالعه میکنم، ولی مطالعه کردن از هر طریق که باشه خوبتر است و به نظر من مطالعه کردن از طریق کتاب خوب است، چون منبع موثق داره و میتونی که دستکاری نشده، اما از سایت های اینترنتی فکر کنم از زیادترشان دستکاری میشه و از کتاب خوبتر است. منبع موثق است، وقتی که سر کدام موضوع شک داشته باشی میتونی به منبع استیش مراجعه کنی و شکت را برطرف کنی.
میر اسمت یکی از جوانان شهر کابل میگوید که مطالعه کردن ضروری می باشد، چی از اینترنت باشد یا کتاب. اگر جوان بخواهد که از طریق اینترنت معلومات اخذ کند یا مطالعه کند، امکان دارد که معلومات دقیق نباشد، اما در صورت داشتن امکانات خرید کتاب برای رشد اقتصاد کشور خوب بوده و همچنان اخذ معلومات از کتاب دقیق و اعتباری می باشد، چون مؤلف آن مشخص بوده و نوشتن کتاب یک پروسه خاص خود را دارد. از اسمت مشنویم.
به نظر ما کتاب بهتر است در صورتی که موجود باشه، یعنی امکانات برابر باشه برش که کتاب خوانده بتونه. در غیر از او مطالعه کردن چون ضرور است میشه باز از طریق اینترنت مطالعه، ولی اینترنت که است یک موضوع مهمه که ایجا بس میشه که در اینترنت تمام موضوعات بسیار دقیق نمی باشه و خودم تحقیقی که شده مثلا سر یک موضوع در اینترنت اوقدر ما نمیتونیم مثلا سر از او زیاد حساب کنیم یا ما زیاد تاکید داشته باشیم بالای از او، به خاطر از او که امکان داره که بعض معلومات فکتش باشه. در کشور ما متاسفانه که امی فن مطالعه کتاب بسیار ضعیف است و واقعا مردم علاقه مندی زیاد به کتاب ندارن، ایواز کتاب خواندن بیشتر کوشش میکنن در سایت اجتماعی با موضوعاتی که اونقدر زیاد برای کشور مفید نیست. اونا زیادتر کوشش میکنند بحث کنند، بحثای غیر علمی بکنند. به این خاطر کس اگه میخواد که بحث علمی کرده بتانه و علمیتش خوب شوه کتاب بهتر است.
آقای شهرانی رئیس کتابخانه های عامه میگوید که در مقایسه با گذشته در کتابخانه عامه کابل با در نظر داشته نفوس شهر کابل جوانان کمتر به کتابخانه مراجعه میکنند. این جوانان هم بیشترشان محصلین هستند که به خاطر آماده ساختن مونوگراف و سمینارهای خود می آیند. از آقای شهرانی زیادتر در مورد فواید مطالعه از کتاب می شنویم.
فواید کتاب خواندن یعنی واقعا آدم نمی تونه با چند کلمه تعبیر بکنه، تفسیر بکنه. ما از طریق مطالعه می تونیم عقل خود مثلی که عضلات خود تقویه می کنیم، عقل خود تقویه بکنیم، ورزش بتیم، به اصطلاح قوی نگاهش کنیم. این کاملا ثابت شده. وقتی که شما مطالعه بکنین یک هفته بعد، یک ماه بعد، دو ماه بعد، شما ناخودآگاه یک بار درک میکنین که فهم شما، برداشت شما، درک شما، جملات، اصطلاحات، اما مفاهیمی را که شما باید برای یک جاری مقابل انتقال بتین خیلی آسان، خیلی به سهولت انجام میشه. خب بالاخره یکگانه راهی کسب علم و دانش او کتاب است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت برنامه با یکی از نویسنده های افغان و همچنان استاد پوهنزه حقوق دکتر هارون استانکزی مصاحبه را انجام دادیم و از وی پرسیدیم که علت در چی است که فرهنگ مطالعه و کتابخوانی میان جوانان امروزی کمرنگ شده است.
علت ای که در افغانستان مطالعه رو به کاهش هست یا حداقل گفته میتونیم که کمتر جوانا رو به مطالعه می آورند این است. متاسفانه فرهنگ مطالعه در افغانستان خیلی رایج نیست و فرهنگ مطالعه متاسفانه این کمکاری ها یا کنکاری های مکاتب است که در مکاتب مثلا مسابقات کتابخوانی برگزار نمیشه، مسابقات درسخوانی برگزار نمیشه. در کل در افغانستان نهادهای تحصیلی، نهادهای تعلیمی و نهادهای فرهنگی کمتر مردم افغانستان از جوانان را تشویق کرده به کتابخانی و همین باعث شده که روز به روز گراف مطالعه در افغانستان کاهش پیدا کرده.
استاد برام در رابطه با اهمیت و ارزش مطالعه بگوین که مطالعه کردن چی تاثیرات بر زندگی یک جوان داره.
بدون شک یک انسان با مطالعه کردن تکمیل میشه. زمانی که یک شخص مطالعه میکنه خود را میشناسه. وقتی خود را شناخت میتونه که خدای خود را بشناسه، میتونه که یک انسان باشه که بدل بخور جامعه باشه و میتونه که در جامعه خود مومد و موثر واقع شود. یک شخصی که مثلا مطالعه میکنه صد دانش از او بالا میره و ای که صد دانش از او بالا میره باعث ازی میشود که در بهبودی وطن خود، در باسازی وطن خود و در ارتقای کشور خود سهیم باشد.
استاد ما که با شما را جوانا صحبت کردیم، شما را شان از مطالعه کردن، از کتاب کرده انترنت ارجیت دادن. به نظر شما موضوعاتی که در انترنت از مطالعه که از انترنت میکنن چقدر قابل اعتبار است و دقیق و موثق بوده میتونه؟
اولی که ما برخلاف از این نیستم که مطالعه از طریق اینترنت صورت بگیره یا از طریق الکترونیکی صورت بگیره یا دیجیتالی، اما به هر صورتش مطالعه باید بیشتر کتابی باشه. مطالعه ای که طویل المدت می باشه، مطالعه ای که یک کتاب است، بیشتر به نظر من و شکل کتاب بهتر است. به خاطر از اینکه در قدم نخست ای که یک نویسنده زحمت میکنه، تلاش میکنه که کتاب نوشته کنه و حداقل نیاز داره که باید اونمون مصارفی که در می کتاب کرده با طریق فروشات ازی بدست بیاره. اما از شکل اینترنتی بدون داشتن حق کپی رایت نشر میشه و وقت زمانی که نشر میشه تمام زحمت های یک نویسنده، یک دانشمند تلف میشه. ما باید توجه بکنیم که یک آدم زحمت کرده، تلاش کرده، کتابی نوشته کرده و این کتابش به صورت بدون هی که خودش اصلا هیچ آگاهی نمیداشته باشه و دسترس دیگران قرار بگیره. حتی بعض اوقات این ممکن است که در اینترنت حتی نام نویسنده هم از میشه، نام دیگری نوشته میشه. این کاملا یک حق جفا به حق نویسنده است. دیگه ای که مثلا خیلی وقتا میشه که در زمان ای که کتاب در اینترنت نشر و پخش میشه، اینها مورد دستبرد قرار بگیره. یعنی اما اصل جملاتش، اصل با اصل کلماتش بازی صورت بگیره و نمون محتویات اصلی از این حتی تغییر بیتن یا عمدی یا خطا به هر صورتش تغییر میکنه. این دلیل دومش. دلیل سومی که ما میتونیم کتاب بهتر بدانیم، خود نور، خود از این که ما به شکل دوامدار از نور لپتاپ یا تبلت یا موبایل استفاده کنیم باعث خستگی چشم ها میشه، باعث کسالت میشه، باعث خواب العادگی میشه و کمتر ما میتونیم که از او برداشت دقیق کنیم. و همچنان دلیل دیگه که ما ارجیه میدارم کتابخانی ده دلیل عزیز که خود و زمانی که اینترنت باز میباشه، زمانی که مثلا ما در اینترنت تنها حواس ما به طرف عمو مطالعه ما نیست، مثلا ممکن زمانی که اینترنت ما باز است مسیجی میاد، مسیجی که آمد عمو تمام خیال ما را که یا حواس ما را به طرف عمو مطالعه ما که جمع کرده بودیم با عمو میشه که حواس ما پرت شوه و اونم تسلسل درس از ما خطاب کرد. خریداری کتاب باعث تشویق نویسنده میشه، وقتی که نویسنده تشویق شد که حداقل مثلا ما کتاب ما را که ما چاپ کردیم کتاب بالای ما تاور نشد، این فروخته شد، علاقمند ما است کسایی که بتونه کتاب ما مطالعه کنه، این تشویق میشه، ترغیب میشه که تا کتابهای دیگه بنویسه و این میرقم کتابهایی که نوشته میشه بالاخره باعث از این میشه که جامعه فرهنگی ما، جامعه مطالعه ما، جامعه کتابخانی ما روز به روز رشد پیدا کنه، نویسنده های ما تشویق شود، تعداد نویسنده های ما زیاد شود، ما نیاز نداشته باشیم که بریم به خاطر مطالعه از کتب دیگری استفاده بکنیم، از کتاب های خارجی استفاده کنیم.
شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، در اخیر به این نتیجه می رسیم که مطالعه دقیق و آگاهانه از علوم و فنون و سایر بخشایی که امروزه به درد انسان ها می خورد و با خرید کتاب و مطالعه کردن از آن می توانیم دین خود را در قبال رشد اقتصاد و وطن و تشویق نویسندگان کشور ادا کرد. تا فرصت بعد، به امان خدا باشید.